لازم نبود یک روح این را به شما اثبات کند. این نکته را همگان می‌دانند که مردان شایسته اعتماد در دانمارک اندک
هست. پس به هیچ تعارفی بهتر است دست یک دیگر را بفشاریم، جدا شویم و هر یک به راه خود برویم.
سرورم، سخنانتان شبیه هزیان شده. من دوست شما هستم، میخواهم بدانم چه اتفاقی برای شما افتاده است.
خوراشی و دوست من، من استدعایی دارم.
هرچه باشد،
آنچه امشب دیدید هرگز فاش نکنید.
سوگند میخورم.
به شمشیر.
به شمشیر.
اینک بگذار به تنهایی به قصر بازگردم که سرنوشت مرا در مسیر غریبی قرار داده است.
دخترم، چه خبر شده؟ چرا سراسیما شده؟
ترسیدم
از چه؟ از چه بگو؟
در اتاقم نشسته بودم خیاطی میکردم که شاهزاده هملت وارد شد. نمیدانید با چه حالتی، دکمای نیمتنش باز بود، کلاه بر سر نداشت، بند جورابش باز شده بود، جورابایش تا قوزک پا پایین آمده بودن، چهرش چنان رنگ پریده بود که با پیراهنش فرقی نداشت.
از عشق تو دیوانه نشده باشد.
شاید همینطور باشد.
چه میگفت؟
دست مرا گرفت و سخت فشرد و نگاه داشت، بعد قدمی از من دور شد، دست دیگرش را اینطور بالای چشمش گذاشت و طوری در چهره من دقیق شد که انگار میخواهد تصویرم را بکشد. بعد از آن مرا رها کرد، از در بیرون رفت، تا آخرین لحظه چشم از من بر نداشت.
بیا با هم به حضور شاه برویم. اینها بیشک نشانه جنون ناشی از عشق است. آیا این اواخر او را از خود رنجانده بودی؟
نه پدر، اما همان گونه که دستور دادید نامه هایی را که به من نوشته بود رد کردم و دیگر به وی اجازه ندادم به ملاقاتم بیاید.
همین باعث دیوانگی او شده. من گمان میکردم قصد او بازی با تو و زندگی توست. گویا به راستی عاشقت بوده. بیا به حضور کلادیوس برویم. میترسم عواقب وخیم تری در پیش
باشد. چشم پدر.
خوش آمدید روزنکرانتس و گیلدنسترن.
درود بر پادشاه دانمارک و ملکه.
درود بر کلادیوس بزرگ و گرترود بانوی ایشان.
درود بر شما آقایان.
روزنکرانتس و گیلدنسترن عزیز، بسی به دیدار شما شایر بودیم. به علاوه امری پیش آمده که سبب شده در دیدار شما تعجیل کرده احضارتان کنم.
در خدمتگزاری حاضری مالی جناب.
به احتمال زیاد چیزهایی راجع به تغییر حالت حمله شنیده اید.
من شنیدم مالی جناب.
البته این به نظر من نه تغییر حالت که تغییر ماهیت است، چرا که نه ظاهر حملت به ظاهر سابق او شبیه است و نه باطنش به باطن پیشین. نمیدانم و نمیتوانم حدس بزنم که جز مرگ پدر چه چیز میتواند سبب ساز این تحول شگرف شود. تلاش کنید دریابید که آیا دردی درونی که ما از آن غافل باشیم به جسم و جان دارد یا نه، و اگر دارد چارش چیست.
آقایان، هملت با شما سابقه آشنایی فراوان دارد و من مطمئنم که به معاشرت هیچ کس بیش از معاشرت شما علاقه‌مند نیست. استدعا دارم برای این منظور چندی نزد ما بمانید و با ما مساعدت کنید.
مکنونات شما برای ما همواره به منزله فرمان و اطاعت از آن بر ما واجب است بانو.
از همین لحظه تمام توان خود را وقف اجرای فرمانتان خواهیم کرد بانو.
سرورم،
میدانم علت اصلی رنجوری پسرم مرگ پدر و ازدواج من با شما.
خواهیم فهمید.
حالی جناب، سفرهایی که به نروژ فرستاده بودیم همینک به سلامت وارد کاخ شدند.
و دیگر؟
و دیگر آن که به گمانم علت واقعی جنون حملت جوان را دریافتم.
براستی؟
با وجود این که خودم و اوفلیا این خبر ناگوار را برایتان آوردیم و فرمودید که خودتان تلاش خواهید کرد، بنده نیز دست از تلاش نکشیدم تا سبب اختلال روحی این شاهزاده عزیز را کشف کنم. آقا
بگو که مشتاق شنیدنی.
سرورم، سوگند میخورم که حمله دیوانه شده و از این بابت متاسفم. من دختری دارم، یا بهتر است بگویم تا هنگامی که این دختر از آن من است و او را دارم، به حکم وظیفش این نامه را به من داده، نامه‌ای که از شاهزاده جوانمان حملت دریافت کرده. حال بشنوید و تأمل بفرمایید.
این نامه را حملت نوشته؟
بله. صبر کنید، همه را خواهم خواند. به آن دوشیزه ملکوتی، معبود روح من اوفلیای زیبا، در آتشین بودن ستارگان شک کن، در حرکت خورشید شک کن، در راستگویی الهه حقیقت شک کن، اما هرگز در عشق من شکی نداشته باش. خدا حافظ ای خانم عزیز هملت. تصور می‌فرمایید وقتی دریافتم هملت عاشق اوفلیا چه کردم؟ آیا عاقلانه بود که چون کرولالی می‌موندم و عکس العملی نشان نمی‌دادم؟ برابر این به دخترم دستور دادم نزدیک شدن به کسی را که مقامش بسیار بالاتر است متوقف کند، پیکای او را نپذیرد و هدایایی از او قبول نکند. اوفلیا هم که دختر نجیبی است اطاعت کرد، اما این میان هملت چون عشق خود را مردود و مسدود دید، به اندوه گرفتار شد و کارش به اینجا رسید که اینک مجنون است و هذیان میگوید.
بانوی من گرترود، گمان میکنید چنین باشد؟
ممکن است، نمیدانستم هملت عاشق شده.
پولونیوس، چه امتحانی میتواند صحت گفته های تو درباره هملت را برای ما آشکار کند؟
میدانید که هملت گاهی چندین ساعت متوالی در راهروهای قصر قدم میزند.
همینطور است.
در چنین موقعی من دختر خود را به ملاقات او میفرستم و آن وقت من و شما پشت پردهی میرویم و ناظر وقایع میشویم.
خب است، امتحان میکنیم.
نگاه کنید، هملت به اینجا میآید.
تشریف ببرید، خواهش میکنم. بروید، میخواهم به تنهایی با او حرف بزنم. بروید.
بسیار خوب، برویم بانو.
شاهزاده هملت، حالتان چطور است؟
بد نیستم.
مرا میشناسید؟
بله، بسیار خوب. شما ماهی فروشید؟
خیر قربان، نیستم.
پس کاش مانند یک ماهی فروش درست کار بودید.
درست کار؟
آره، در این دنیا درست کار بودن مقام بزرگیست. شما دختری دارید؟
بله عالی جناب.
پس مگذارید در انظار ظاهر شود. مادر شدن بر کسی است مگر بی موقع باشد مایه سرافکندگی است. مواظب باشید.
روز در فکر دختر من است، اما پریشان میگوید. سرورم،
میدانید من به چه فکر میکنم آقا؟
به چه سرورم؟
به این که شما اگر میتوانستید مثل خرچنگ ها بروید، یعنی به پشت، یا یه بری مثل من پیر می شدید آقا.
آقا می خواهید از این جریان هوایی که تنفس می کنید خارج شوید؟
یعنی بروم توی گور؟
می خواهم از حضور مبارکتان اجازه مرخصی بگیرم.
آقا چیزی را که با کمال میل می دهم لازم نیست برای گرفتنش تلاشی بکنید.
بدرود سرورم.
پیرمرد ها خسته میکنند.
عالی جناب هملت.
به به، رفقای عزیز من روزنکرانس و گلنستر، حالتان چطور است؟ با روزگار چه میکنید؟
روزها و شبها را میگذرانیم، نه خوب و نه بد.
خوشبختیم از اینکه زیاد از حد خوشبخت نیستیم. روزگار ما را بر فرق سر خود جای نداده.
زیر پایش که نگذاشته.
خیرالی جناب.
نه فرق سر نه زیر پا. پس شما در نزدیکی کمر او جا دارید که حد وسط الطاف نهایی اوست. به راستی که جهان روسپیست. خب خبر تازه چه داری؟
هیچ سر برم جز این که دنیا درست شده است.
پس روز محشر نزدیک است ولی خبر شما راست نیست. اما رفقای عزیز من، سرنوشت شما از شما چه خطا دیده که شما را اینجا به زندان فرستاده؟
به زندان شاهزاده؟
بله، دانمارک زندان است.
پس تمام دنیا زندان؟
بله، زندان بزرگی است که سیاه چاله های فراوان دارد و دانمارک از منحوس ترین آنهاست.
سرورم، ما خیال نمی کنیم اینطور باشد.
پس برای شما زندان نیست، ولی برای من چرا؟ می با هم به دربار برویم؟
البته
همراه شما خواهیم آمد. ما از خدمتگزاران شما هستیم.
ابدا ابدا، چنین نگویید، چنین نگویید. خب شما را به دوستی دیرینه من سوگند میدهم. راست بگویید ببینم در السینور چه کار دارید؟
برای دیدار شما آمده ایم.
آری، علت دیگری نداره.
از شما تشکر میکنم، اگرچه تشکر من پشیزی نمیارزد. ولی آیا احضارتان نکردن؟ با من صادق باشید دوستان، گرچه هیچ انسان صادقی نمیشناسم.
خب
میدانم که جناب کلادیوس و همسرشان ملکه گرترود شما را به اینجا احضار کردند.
به چه مقصودی؟
خب خودم به شما خواهم گفت. من نمیدانم به چه سبب در این ایام افسرده شدم و روح و نشاط خود را به کلی از دست دادم. به واقع فکرم به اندازه ای تیرو تلخ شده که زمین در نظر من جز یک فلات بایر نیست. انسان، این اشرف مخلوقات، جز مشتی خاک بی منزلت نیست. مشاهده مردان شریف و دانشمند خوشحالم نمی کند. نه نه نه، از مشاهده زنان هم لذتی نمی کند. خنده شما بی مورد است.
پوزش می خواهم، من چنین فکری نکردم.
پس چرا خندیدید؟
عالی جناب، در راه که به السینور می آمدیم به عده‌ای از بازیگران برخوردیم که به شوق خدمتگزاری به شما از شهر به اینجا می آمدند، در حالی که شما فرمودید از تماشای مردان و مردمان لذت نمی برید. با خود گفتم این گونه ایشان را به سردی پذیرای خواهید کرد و از تصور حالت مستعصل آنان لبخند بر چهره ام دوید.
بازیگران؟
آری.
کجا هستن؟
باید رسیده باشم.
اتفاقا من از بازیگران خوشم میآید و از ایشان استقبال خواهم کرد. از بازیگری که نقش شاه را به خوبی ایفا کند بسیار قدردانی خواهم کرد و عاشقی که آه میکشد آنگونه که روحم را به درد آورد او بی اجر نخواهد ماند. دوستان، به دیدار بازیگران بشتابیم، با آنها کار دارم. شاید تنها راه درآمدنم از این خمودگی نزد آنها کشف شود. خوش آمدید آقایان، خوش آمدید، همه تان خوش آمدید.
سپاسگزاریم اعلی حضرت.
آقایان، نمیخوام حتی یک دقیقه از وقتمان را هم تلف کنیم.
چه کنیم شاهزاده، در خدمتی.
تو یک بار برایم خطابه ای از یک نمایشنامه خواندی که هرگز نمایش داده نشد، چرا که به خاطر دارم خیلی پسند مردمان نیفتاد و در مزاق عوام و ناس نامطبوع بود. ولی به عقیده من و همچنین به عقیده اشخاصی که قولشان در نظر مردم معتبرتر از قول من است، بسیار خوب بود. صحنه های آن خوب تنظیم شده بود و کلمات رکیک در آن دیده نمی شد. نشان می داد که نویسندش در فن خود استاد است. اگر یادتان باشد این طور شروع می شد: اینک پیروز دوزخی
از حرارت آفتاب و همچنین از خشم و غضب چهرش برافروخته شده و پیکرش که از آن خونهای منقبض پوشیده شده است. از این برس آن چه از
برس. خب دوستان من شما از همینجا ادامه بده اگر به یاد داری.
و به زودی او را پیدا کرد و دید که پریام فتوت با یونانیان مشغول جدال است. اما شمشیر از اطاعت بازوانش خارج شده است و هر وقت بر مکانی فرود می آید دیگر بلند نمی شود. آن پدر پیر چندان بیچاره شده بود که تنها باد شمشیر پیروز او را بر زمین انداخت. انتقام بار دیگر در سینه پیروز به جوش آمد و او را به کار واداد.
علی جناب، این توصیفات به نظر طولانی نمی رسد؟
همراه ریش شما می فرستیم نزد استاد ریش تراش. باقی اشا بخوان، باقی اشا بخوان، اما به سرگذشت بانو بیشتر توجه کن.
آن اینک بانوی زنده پوش را ببینید که با پای برهنه به این سو و آن سو می دوید و سیلی از اشکهای کور کننده از چشمانش فرو می رید. چون که شعله آلاهش را به خاموش شدن تهدید می
خوب است، خوب است.
ساکت باشید آقا، از تو میخواهم باقی این داستان را در وقت دیگری به همین منوال برای من بخوانی. جناب پولونیوس، امر بفرمایید از این بازیگران خوب پذیرایی کنند.
جناب پولونیوس، پس شما منو میشناسید؟
شنیدید آقا؟
بله بله عالی جناب، مطابق لیاقتشان از آنها پذیرایی خواهد
شد. خیر آقا، بیش از اینها پذیرایی کنید، مطابق بزرگواری خودتان بروید.
بدرود عالی جناب، بدرود،
بدرود عالی جناب.
دوستان من روزنکرانس و گیلدنسترن، از اینکه تمام این مدت در این گوشه در سکوت ایستادید و هیچ نگفتید تنها شایسته سپاسی سرشار از خاکساری است. رفقای عزیزم، تا شب از شما خداحافظی میکنم. خوشحالم که به السینور آمدید.
ما هم خوشحالیم هملت.
خدمتگزاریم شاهزاده.
خدا حفظتان کند.
بدرود.
بدرود.
حال تنهایم. وای 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 که چه کودک کمتابی هستم. شب و روزم را در خواب و خیال میگذرانم و قدمی در راه مقصود خود بر نمیدارم. آیا حق نیست که در غیرتمندی خود تردید کنم؟ ولی همه میدانند که من هرگز ترسو نبوده و نیستم. ای انتقام کجایی؟ دیگر بس است. اینک ای جسم و روح من شروع به کار بکنید. به این بازیگران دستور خواهم داد در مقابل عمو و مادرم نمایشی شبیه قتل پدرم بازی کنند. آنگاه در وجناتشان دقیق خواهم شد. استراب و بیقراریشان تکلیف مرا یک سر خواهد کرد. نمیتوانم به گفته های یک شبح اکتفا کنم، باید اسناد مقولتری به دست آورم. نمایش، 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 نمایش فردا شب را وسیله قرار خواهم داد تا به مکنونات قلب کلادیوس پی ببرم.
توانستی بفهمی چرا تا این درجه مغشوش و دگرگون است؟
او خود اعتراف میکند فکرش مشوش است، اما به صراحت نمیگوید دلیل آن چیست.
ما او را برای افشای راز درونی خیش آماده نیافتیم.
برخوردش با شما سنجیده بود؟
بله بله، بسیار عقلانی.
اما پیدا بود بسیار میکوشد رفتارش چنین باشد و نامعقول به نظر نیاید.
آیا به تفریحی ترغیبش کردید تا ببینید به آن تمایلی دارد یا نه؟
آری بانو، با هملت سخنی از دسته بازیگرانی به میان آوردیم که در راه دیده بودیم. بسیار خوشحال شد و آن بازیگران همینک در قصر هستند و در تدارک نمایشی برای امشب.
همینطور است ملکه. هملت عزیز از من خواسته است تا از شما و کلادیوس بزرگ استدعا کنم برای تماشایان نمایش بروید.
با کمال میل. روزنکرانس و گیلدنسترن، باز هم او را به شرکت در تفریحات بیشتری ترغیب کنید. میتوانید بروید.
با اجازه سروران.
با اجازه سروران.
گرترود عزیز، تو نیز ما را تنها بگذار. چون این اراده کردم که حملت به اینجا بیاید و ظاهرم بر حسب اتفاق با اوفیلیا روبرو شود.
امرتان را اطاعت میکنم. و اوفیلیا؟
بله.
خدا کند که دیوانگی حملت و آشوب روحش دلیلی جز زیبایی شما نداشته باشد.
امیدوارم بانو.
خب پولونیوس چه کنیم؟
سرورم اگر اجازه دهید ما نیز پنهان شویم و صحنه مواجهه این دو را نظاره کنیم. اوفیلیا این کتاب را در دست بگیرید و تظاهر به خواندن کنید.
چشم پدر. رومئو و جولیت اثر ویلیام شکسپیر. لذت شدید پایانی شدید به همراه دارد، مانند باروت و آتش که در لحظه ای با یکدیگر همراه می شوند، با هم یکی می شوند و سپس در زمان کوتاهی نابود می شوند.
بودن یا نبودن، مسئله این است. آیا شریفتر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم، یا آن که سلاح به دست بگیریم با انبوه و آماج مشکلات بجنگیم؟ مردن، کفتن، و شاید هم خواب دیدن، همین و بس. اگر خواب مرگ دردهای قلب ما و هزاران آلام دیگر را که طبیعت بر جسم ما مستولی می کند پایان بخشد، غایتی است که باید آرزومند آن بود. مردن، خفتن، خفتن و شاید خواب دیدن. مانه همینجاست. شاید رویاهای ناگواری به سراغمان بیایند و خواب را نیز زهرآگین کنند. همین گونه ملاحظات است که عمر مصیبت و سختی را اینقدر طولانی می کند. چرا که اگر شخص یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه می تواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل لطمه ها و خفت های زمانه، ظلم ظالم، تفرعون مرد متکبر، غلام عشق مردود، درنگ های دیوانی، وقاحت منصب داران و تأخیرهایی که لایقان صبور از دست نالایقان عجول میبینند تن به تحمل دردهد؟ کیست که حاضر به بردن این بار باشد و بخواهد که زیر فشار زندگانی پرملال پیوسته ناله و شکایت کند و عرق بریزد؟ اما نا بیم از جهان پس از مرگ، آن سرزمین نامکشوف، شخص را حیران و اراده او را سست می کند. آری، تفکر و تعقل همواره ما را ترسو به نظر آورده و عزم و اراده هرگاه که با افکار محتاطانه آمیخته شده رنگ باخته و صلابت خود را از دست داده است. اوفلیا.
سرورم.
اوفلیای زیبا، ای پری روی، هرگاه دعا میکنی گناهان مرا نیز به خاطر داشته باش و برای من هم طلب آمرزش بکن.
سرورم، در این چند روز احوالتان چگونه بوده است؟
سپاسگزارم از پرسشتان. خوب خوب خوب.
گویی از پس دادن هدایا و منع دیدارمان بسیار رنجیده اید.
آیا شما نجیب هستید؟
چه فرمودید قربان؟
آیا شما پاک دامن هستید؟
نمی فهمم.
زیبا چه؟ آیا زیبایید؟
شاهزاده هملت، من
اگر نجیبید نباید بگذارید کسی به شما نزدیک شود. زیبایی می تواند نجابت را آلوده کند. مراقب باشید. من زمانی شما را دوست می داشتم.
من نیست چنین میپنداشتم.
اما شما گفته های مرا باور نکردید، نه؟
سرورم،
واقعیت هم همین است. دوستتان نداشتم اوفلیا.
پس من سخت فریب خوردم.
به دیر برو و تارک دنیا تو اوفلیا. سخن هیچ یک از ما را باور مکن. برو یک راست به دیر تارکان دنیا برو. پدرتان کجاست؟
در خانه است.
پس بگو در خانه بماند و حماقت خود را در کوی و برزن برای مردمانش نمایش ندهد. خدا نگهدار.
ای آسمان های رحمت او را دریابید.
هر وقت شوهر کنید هدیه عروسیتان نفرین من خواهد بود. نفرینتان میکنم که همواره از زخم زبان بدگویان آسوده نمانی اوفلیا. اما اگر قصد داری ازدواج کنی اصلا با یک احمق عروسی کن، چون مردان عاقل ازدواج نمی کنن. بس به دیر برو، زود هم برو.
حسیان می گوید، حسیان می گوید.
کسانی که پیش از ما ازدواج کردند همهشان جز یکی زنده خواهند ماند. بروید، به دیر بروید.
افسوس، چه فکر بزرگواری مختل شده است. وای بر من که دیدم و میبینم آنچه میبینم.
عشق؟ عواطف؟ نه، عاشق نیست. و نیز سخنانش گرچه قدری پریشان بود شباهتی به هذیان نداشت. رازی در سینه دارد. عاقبت این وضعیت خالی از خطر نیست. اینک برای جلوگیری از هر واقعی تلخی مقرر می داریم هملت بیدرنگ روانه انگلستان شود تا باج عقب افتادی ما را مطالبه کند. شاید این سفر، سیر دریاها و کشورهای مختلف و خروج از دانمارک افکار او را کمی متعادل کند. به نظر شما خوب است پولونیوس؟
بسیار خوب. اوفلیا، لازم نیست سخنان جناب هملت را برایم نقل کنی، به تمامی و دقیق شنیدم. حالی جناب، مقرر به فرمایید امشب پس از نمایش بانو گیترود با هملت خلوت کند و از او بخواهد که راز اندوهش را پیش مادر فاش کند. من در مکانی پنهان خواهم شد و این دیدار بی پرده و اغماز را نگاه خواهم کرد.
همین خواهم کرد. به دیدن بانو گرترود بشتابیم.
این قسمت را همان گونه که خودم برایتان خواندم بخوانید. صدای خود را بیش از حد بلند نکنید.
اندرس‌های شاهزاده را به گوش جان خواهیم گرفت، اطمینان داشته باشید.
عمل را با کلام و کلام را با عمل هماهنگ کنید. ظاهر و باطن هر عمل را آن گونه که هست مجسم کنید.
سرورم، من ضمانت میکنم مطابق دستوراتتان عمل کنید.
من هم ضمانت
میکنم. اعتدال آقایان، اعتدال. شما بازیگرید. ارائه یک بازی خوب و معتدل برای افرادی چون شما اگر دقت کنید مثل دروغ گفتن آسان است.
ما هرگز دروغ نمیگوییم عالی جناب.
عجیب است، در دانمارک همه دروغ میگویند، گویی تمام راستگویان به سفری بی بازگشت رفتند.